ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که مقامات امریکا میگویند حضور داعش در افغانستان هنوز هم تهدید بزرگ میباشد. نظر به سالگرد 26 سرطان، روز کودتای سردار محمد داود خان علیه نظام سلطنتی کشور و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
مقامات محلی بادغیس از تلفات سنگین نیروهای دولتی و شورشیان در این ولایت خبر می دهند. کمیته سویدن در افغانستان ده ها مرکز صحی خود را مسدود ساخت و پاکستان حافظ سعید طراح مظنون حملات سال 2008 در ممبئی را بازداشت کرد. مشروع اخبار. والی بادغیس می گوید 25 نفر از نیروهای کماندو در برخورد دوشنبه شب با شورشان طالب در ولسوالی آب کمری این ولایت کشته شدند. عبدالغفور ملکزی به رادیو آزادی گفت این سربازان بدون هماهنگی با اداره محلی در این ولسوالی پیاده شده بودند. والی بادغیس عدم تشخیص کوردینات درست را از دلایل عمده تلفات نیروهای کماندو در این عملیات عنوان می کند.
راپور داشتم در اپریشن کوردیناتش در فرزیدن کوردیناتش هم در خط فکر میکنم که تخیل کوردینات نداره تخیل یک کیلومتر دورتر همش چیز داده و در اوج جنگل و جنگل هم در طرف است در اپریشن که در مرکز طالبا هستند در مجا کل بیشتر از 2000 نفر در اوج هستند.
ولی بادغیس ادعا می کند که در جریان این درگیری بیش از 20 تن از طالبان مسلح هم کشته شدند. وزارت دفاع وقوع این حادثه را تایید می کند، اما می گوید که شمار تلفات نیروهای دولتی کمتر از آن است که والی بادغیس می گوید. از سوی دیگر قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان طالبان، ادعا دارد که در این عملیات 39 تن کماندوهای افغان کشته و شمار نیز زخمی شدند. کمیته سویدن در افغانستان به دنبال تهدید طالبان ده ها مرکز صحی خود را در ولایت میدان وردگ مسدود ساخت. خالد فهیم مسئول برنامه های این کمیته به رادیو آزادی گفت که آنها 42 مرکز خود را مسدود ساختند.
او مستقیما با کارمندای صحی در کلینیکا تماس گرفتند و از واقع خواستند تا عرضه خدمات در کلینیکا به صورت آنی توقف بدهند. و کارمندان صحی در 42 کلینیک به شمول شفاخانه ولایتی عرضه خدمات صحی را توقف دادند.
طالبان این مراکز صحی را بعد از آن تهدید کردند که در حمله هفته گذشته نیروهای دولتی بر کلینیک ولسوالی دایمیرداد چندین نفر به شمول پرسنل طبی کشته و زخمی شدند. جنازه بریگ جنرال حاجی عبدالغفار احمدزی از محافظان رئیس جمهور که در اثر انفجار چند روز قبل در کابل زخمی شده بود و دیروز در شفاخانه جان باخت، امروز در قلعه زمانخان کابل به خاک سپرده شد. رئیس جمهور اشرف غنی به جنازه بریگ جنرال حاجی عبدالغفار ادای احترام کرد و تعهد نمود که به خانواده و فرزندان وی رسیدگی خواهد شد. شورشان طالب مسئولیت قتل جنرال احمدزی را که از قماندانان جهادی سابق در لوگر بود به دوش گرفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ایالت پنجاب پاکستان میگوید حافظ سعید طراح مظنون حملات سال 2008 ممبئی با اتهام حراس افغانی بازداشت شد. از دستگیری نامبرده در حال خبر داده می شود که قرار است صدر اعظم پاکستان چند روز بعد از واشنگتن بازدید کند. عمران خان متعهد سرکوب گروه های شبه نظامی در پاکستان شده است. امریکا حافظ سعید مؤسس گروه شبه نظامی لشکر طیبه را یک تروریست شناخته و برای معلوماتی که منجر به محکوم شدن وی در حملات ممبئی شود $10 میلیون جایزه اعلان کرده است. امریکا و هند لشکر طیبه را مسئول حملات 10 سال پیش در ممبئی دانسته است که در آن 160 نفر کشته شد، اما حافظ سعید این اتهام را رد کرده می گوید که مؤسسه وی که 300 مدرسه و مکتب، شفاخانه ها، یک مطبعه و امبولانس ها دارد، کدام ارتباط به گروه های شبه نظامی ندارد. در این حال یک مقام حکومت هند میگوید صرف بازداشت حافظ سعید کافی نیست، بلکه او باید محاکمه و محکوم شود. اورزولا وان در لین رئیس جدید اتحادیه اروپا انتخاب شد. در رای گیری دیروز پارلمان اروپا، خانم وان در لین 383 رای تایید را در برابر 327 رای مخالف به دست آورد. او برای برنده شدن در این سمت به 374 رای نیاز داشت. خانم وان در لین پس از این رای گیری چنین گفت:
The trust you placed in me.
اعتماد که بالای من کردید اعتماد است که شما به اروپا دارید، اعتماد است از غرب تا شرق و از جنوب تا به شمال یک اروپای متحد و قوی را در بر می‌گیرد. اعتماد شما بالای یک اروپای است که به جای جنگیدن در برابر هم به خاطر آینده با هم یک جا مبارزه می‌کند. خانم وان در لین که یکی از متحدان نزدیک انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی پنداشته می‌شود و جایگزین ژان کلود یونکر خواهد شد، برای 6 سال وزیر دفاع آلمان بود. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. وزارت دفاع آمریکا در مورد حضور داعش در افغانستان اظهار نگرانی می کند، اما وزارت دفاع افغانستان می گوید حضور داعش در افغانستان پراگنده است. صحبت با یک تحلیلگر در این مورد. صحبت به مناسبت سالروز کودتای سردار محمد داوود خان علیه نظام سلطنتی در افغانستان. نظر تحلیلگران در این مورد مختلف است. یک تن از آنان می گوید:
او به خاطر خدمت به وطن دست به کودتا زد و کودتای سفید کرد که بعد از اون پروگرامای ترقی کشور آغاز کرد.
اما تحلیلگر دیگر نظر مخالف دارد.
پیامدهای منفی از این بود که ما دیدیم که گروه های چپی در رژیم داوود خان را یافتند و اونا هم دست به کودتا دادند.
پیشرفت‌ها و نارسایی‌ها در حقوق زنان در ولسوالی دوشی ولایت بغلان. یک تن از فعالان زن در اینجا می‌گوید:
اگر ما مقایسه کنیم با 10 سال پیش تقریباً 70% پیشرفت کرده خانم‌ها.
شکایت ژورنالیستان از صندوق حمایت از ژورنالیستان. ایران اظهار می‌دارد به یک نفتکش خارجی در تنگه هرمز کمک کرده است. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار به نشر می رسد. یکی حقوق اساسی و بشری و دیگرش در امتداد لحظه ها. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در گزارش اخیر خود حضور گروه داعش در افغانستان را به عنوان یک تهدید بزرگ خوانده است. در این گزارش که برای کانگرس آمریکا تهیه شده آمده است که گروه داعش اخیراً ساحات تحت تصرف خود در افغانستان را گسترش داده و خواهان راه اندازی حملات بزرگ است. اما وزارت دفاع افغانستان با رد این موضوع میگوید این گروه در حال حاضر به گونه پراگنده در افغانستان فعالیت دارد و اصلا تهدید به شمار نمی رود. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
جنگجویان مربوط به گروه دولت اسلامی و داعش دیگر به مسابه یک تهدید جدی برای افغانستان باقی نماندند. این را وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش پنتاگون می گوید که در آن داعش در افغانستان یک تهدید جدی نه تنها به کشور بلکه به ایالات متحده و متحدان آن خوانده شده است. در این گزارش 84 صفحه پنتاگون که ماه جون سال جاری میلادی برای کانگرس آمریکا تهیه شده است، آمده که حتی اگر یک راه حل سیاسی موفقیت آمیز با طالبان از گفتگوها به دست آید، باز هم شبکه القاعده، شاخه خراسان داعش و شمار نامعلوم از طالبان تندرو به عنوان یک تهدید قابل توجه نه تنها به حکومت و مردم افغانستان بلکه برای آمریکا و همکاران ائتلافیش باقی خواهد ماند. اما فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با این گزارش پنتاگون هم نظر نیست و میگوید
بدون شک گروه های تروریستی و شمول داعش کوشش میکنن که در افغانستان حاکمیت داشته باشن، برای خود اینجا جای پا داشته باشن، یا فعلا به گونه پراکنده در شمال افغانستان و شرق افغانستان مصروف سربازگیری هستن، اما تهدیداتشان و حضورشان در افغانستان تا به اندازه نگران کننده نیست که یا فردا یا در آینده ها بتانند دولت افغانستان را به چالش روبرو کنند.
به گفته یمان، نیروهای امنیتی افغان که در حالت دفاعی قرار دارند به افزایش تحرکات جنگجویان داعش در افغانستان اجازه نخواهند داد. در گزارش پنتاگون به کنگرس ایالات متحده نوشته شده است که جنگجویان مربوط به گروه داعش در این اواخر مناطق تحت کنترلشان را در مناطق شرقی افغانستان افزایش دادند. گروه دولت اسلامی در سال 2014 میلادی در هرات هلام موجودیت کرد، اما جنگجویان متحد به این گروه در اوایل سال 2015 در منطقه در امتداد خط دیورند تحت نام ولایت خراسان این گروه موجودیت خود را اعلام نمود. در آن زمان ولایت ننگرهار که همسرحد با پاکستان است به پایگاه اصلی این گروه مبدل شد، اما ایالات متحده در ماه اپریل 2017 میلادی مادر بمها را بالای پایگاه این گروه در ولسوالی اچین ننگرهار پرتاب کرد. در این رویداد از کشته شدن ده‌ها تن گزارش شد و همچنان گفته شد که جنگجویان متبقی که از این حمله جان به سلامت بردن به جنگلات ولایت کنر فرار کردن. اکنون پس از گذشت 2 سال از این رویداد، عبدالستار میرزکوال ولی کنر میگوید با آنکه جنگجویان مربوط به گروه داعش تلاش زیاد کردند تا در این ولایت پایگاه اصلی ساخته و به نورستان و بدخشان را پیدا کنند، اما موفق به چنین کار نشدند. آقای میرزکوال بیشتر گفت
داعش حال تمام مناطق از دست دادن کرد. در یک منطقه هست علم حضور داره که به نام چالس هست، اونجا مرکز خود داره، همینجا خط مدافع را تشکیل داره. یک منطقه بسیار خرد است، چندین دره ها از وجودش تشبیه شده. داعش اونقدر تهدید بزرگ در کنر نیست.
مناطق مختلف ولایت کنر در حال حاضر به میدان درگیری‌های شدید میان گروه‌های طالبان و داعش مبدل شده است. ولی کنر با تایید این موضوع گفت که از 3 هفته به این سو درگیری میان جنگجویان دو گروه شدت گرفته. در این حال آجی نصرالله صافی، یک بزرگ قومی ولسوالی چپدره کنر، میگوید درگیری میان جنگجویان گروه طالبان و داعش در این ولایت بالای زندگی مردم تاثیر بسیار منفی به جا مانده. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تحرکات داعش 6 ماه پیش در زمستان در کنر افزایش یافت و قریه های زیادی را تحت تصرف خود در آورده بود. اما اخیراً جنگجویان گروه طالبان آمده و درگیری میان این دو گروه شدت گرفت. در این درگیری نه تنها که تلفات وارد شد، بلکه مردم محل بی جا شدند. زمین های زراعتی مردم از بین رفت و اقتصاد مردم بسیار خراب شد.
بانک وزارت دفاع افغانستان حضور جنگجویان گروه داعش را دیگر به عنوان یک تهدید جدی برای افغانستان نمی‌داند، اما اخیراً ریاست زراعت کنر گفت که این گروه بیشتر جنگلات کنر را در تصرف خود درآورده و از قطع و فروش این جنگلات مصارف جنگ خود را در افغانستان فراهم می‌کنند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
امروز 26 سرطان برابر است با 46 سال کودتای سردار محمد داوود خان در برابر حکومت سلطنتی محمد ظاهر شاه در افغانستان. سردار محمد داوود خان در این روز با سرنگونی نظام شاهی نظام جمهوری را بنیاد نهاد و خودش به عنوان اولین رئیس جمهور کشور قدرت را به دست گرفت. مردم و تاریخ‌دانان در مورد چگونگی این روز و تأثیرات آن در روزگار پس از 26 سرطان در افغانستان دیدگاه‌های مختلف دارند. جاوید حسن‌زاده موضوع را دنبال کرده است.
در رادیویی که شنودیم که گلم نظرخان جمع شد.
میرزا محمد 60 ساله که روزگار قامتش را خمیده است، اما روز 26 سرطان سال 1352 هجری شمسی را هنوز هم خوب به یاد دارد. روز تاریخی که فصل تازه برای افغانستان باز کرد. میرزا محمد که در آن زمان صنف هفتم مکتب بود، روز کودتای سردار محمد داوود را چنین به یاد می آورد.
گفت می چی گپ است؟ گفت که سردار داوود رئیس جمهور شد. بعد از دو انجمندم در شهر بودم گپی نبود، نه جنگ شده بود، نه گپی دیگر، نه دیگر، هیچ گپی نبود.
خب 46 سال پیش در همین روز هنگامی که محمد ظاهر شاه در سفر در ایتالیا به سر می برد، پسر کاکای سردار محمد داود در برابر نظام شاهی کودتا کرد و نظام ریاستی را در افغانستان بنیاد نهاد. اما آسایش و آرامش و حکومت محمد ظاهر شاه هنوز هم بخش بزرگی از کتاب خاطرات مردمان آن زمان را می سازد. بابا باشنده کابل سرنگونی نظام شاهی را آخرین روز آرامش افغانستان می داند.
در وقت خود ظاهر شاه امنیتی که در افغانستان سر تا سر افغانستان بود در هیچ جایی نبود. بعد از کودتای داود خان اینمی افغانستان با خونریزی روبرو است تا امروز.
سال محمد که چرت روزگار دامنگیره شده است و شب روزش را با درآمد اندکی از غرفه سیگرت فروشیش سپری می کند، از طرفداران طرز حکومت زردار محمد داود است.
ظاهر کردم کودتای داود خان بسیار خوب وقت هم بود، یک دو سال بود، سه سال داود خان که پادشاهی کرد بسیار خوب پادشاهی هم تیر کردم. پادشاهی داود خان وارد هیچ پادشاهی هم تو نشده.
اما چرا داود خان خواست در برابر حکومت محمد ظاهر شاه کودتا کند؟ تاریخ دانان افغان نیز در این باره قضاوت های متفاوتی دارند. برخی باور دارند که داود خان برای پیشرفت کشور دست به این کودتا زد. استاد حبیب الله رفیعی یکی از تاریخ شناسان افغان در مورد هدف کودتای داود خان به رادیو آزادی چنین میگوید:
که او به خاطر خدمت به وطن دست به کودتا زد و کودتای سفید کرد که بعد از او پروگرامای ترقی کشور آغاز کرد، ترجو داشت که برای ملت کارهای را انجام بده که او با پیشرفت افغانستان تمام شود.
اما اسدالله پارفیض، تاریخدان و عضو بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، برخلاف دیدگاه استاد حبیب الله رفیع، کودتای سردار محمد داود را سرآغاز نابسامانی ها در افغانستان می داند.
پیامدهای منفی از این بود که ما دیدیم که گروه های چپی در رژیم داود خان را یافتند و اونا آهسته آهسته نیروهای خود را تقویت کردند و اونا هم دست به کودتا دادند که کودتای 7 ثور 57 باعث ازی شد که افغانستان و سرنوشت امروزی که ما فعلا میبینیم مواجه شود.
سردار محمد داود که در حدود 5 سال زمام امور کشور را به دست داشت، در نتیجه یک کودتای دیگر با اعضای خانوادهش کشته شد که به باور تاریخ دانان کشور پس از آن روز افغانستان شاهد فراز و فرودهای زیادی بوده است و تا کنون نتوانسته است نظام قدرتمند حاکمی را برپا کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شماره از خبرنگاران افغان از فعالیت‌های صندوق حمایت از خبرنگاران انتقاد می‌کنند. این خبرنگاران اعضای برحال این صندوق را به برخوردهای دوگانه متهم می‌سازند. اما اعضای این صندوق این ادعاها را بی بنیاد می خوانند و می گویند که آماده دادن هر گونه وضاحت در این باره هستند. خاطر پرده است در این باره گزارش تهیه کرده است که جاوید حسنزاده ارائه می کند.
شماره از خبرنگاران افغان وجود صندوق حمایت از خبرنگاران را نمایشی می دانند و ادعا می کنند که از این صندوق تا کنون با کسی کمک صورت نگرفته است. جاوید کارگر خبرنگار افغان که حدود 1.5 ماه پیش در نتیجه یک انفجار در کابل زخم برداشت، روز چهارشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تقریبا تا 21 روز از زخمی شدن ما گذشت، اینا هیچ گونه کمک برای ما نکردند. تا اینکه انتقادها بیشتر شد در صفحه فیسبوک، من هم ناگزیر شدم نوشته کردم. موضوعاتی که برای ما معلوم شد که رئیس خود صندوق حمایت از ژورنالیست ها گفته بود که جاوید کارگر بهانه های از این را گرفت که من 13 سال میشه که خبرنگار هستم.
احمد شاه عظیمی، خبرنگاری که بیش از 1 سال پیش در یک حمله انتحاری در شجرک کابل که جان 8 خبرنگار را گرفت زخم برداشت، میگوید که تا کنون هیچ کمک از نشانی این صندوق به دست نیاورده است. در همین حال فهیم داشتی، یکی از ناظرین این صندوق و رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این صندوق از سوی تعداد به انحصار گرویده است.
برای صندوق انحصار بکنن به این شکل وجود نداره. ما در 1.5 سالی که به این همکارا همکار بودیم و کار میکنیم، همیشه بدبختانه با اینمی شیوه برخورد که انحصار طلبی بوده روبروی بودیم. بله،
صندوق حمایت از خبرنگاران 5 سال پیش برای کمک به خبرنگاران ایجاد گردید در رویدادهای مختلف متضرر شده و یا هم نیاز به کمک مالی داشته باشند. این صندوق سال گذشته برای بار دوم از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی افتتاح گردید که شخص رئیس جمهور نیز 5 میلیون افغانی با این صندوق کمک مالی نمود. به اساس معلومات نی اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، سال 2018 میلادی یک سال خطرناک به خبرنگاران بود که حدود 20 کارمند رسانه‌ها در این سال کشته شدند. با اساس گفته های این اداره سال 2019 نیز برای خبرنگاران یک سال پرچالش پیش بینی شده است. با این حال ممتاز حیدری رئیس تفتیش صندوق حمایت از خبرنگاران افغانستان روز چهارشنبه در گفتگوی با رادیو آزادی ادعاهای وارد شده بر این صندوق و اعضای آن را به بنیاد خواند.
از توی یک عده افراد اشخاص صورت گرفته که اونها موره های سوخته چندین ساله پیش بودند. این موره های سوخته 16 سال نتیجه شد گرفتن سهمیه جز گرفتن یک امتیاز از سفارتخانه ها و از آدرس خبرنگارا سوی استفاده بکنند. جز اینمی کار دیگه اونها کدام عکس‌العمل نداشتند.
انتقادهای پیهم از سوی خبرنگاران بر صندوق حمایت از خبرنگاران وارد شدن این ادعاها از سوی اعضای صندوق یاد شده، کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها بر رهبری سرور دانش ماوندوم رئیس جمهور را به این مجبور کرد تا برای ارزیابی موضوع یک هیئت 11 نفری را تعیین کند. سید آقا فاضل چندچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس این هیئت روز چهارشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت که تا فعلا با مسئولان این صندوق دو نشست مقدماتی صورت گرفته که به گفته آقای چندچارکی موضوع برای بررسی جدی به زمان بیشتر نیاز دارد. با گفته آقای چندچارکی قرار است این هیئت نتایج و جزئیات این بررسی ها را به زودی با رسانه ها شریک سازد.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامدن کل کلزیمای زور است جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که فردا از ساعت 4 تا از ساعت 2 تا 4 به نشر می‌رسد فراموش نکنید. در برنامه فردا مذاکرات صلح و دورنمای انتخابات ریاست جمهوری مطرح است. برای رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. زنان در ولسوالی دوشی ولایت بغلان پیشرفت‌های شایانه کردند. یکی از زنان فعال در این ولسوالی میگوید سطح سواد و آگاهی زنان بالا رفته و خشونت علیه آنها کاهش یافته است. اما به گفته او هنوز هم کتله عظیم زنان در اینجا با مشکلات زیاد روبرو هستند. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
قدسی امانی عضو شورای انکشافی ولسوالی دوشی ولایت بغلان میگوید زنان در شورای انکشافی نقش تعیین کننده ای دارند و حتی در برخی موارد مستقلانه پروژه هایی را در این ولسوالی تطبیق و عملی کرده اند.
شورای انکشافی جدید متشکل از 30 نفر است که 20 نفرش آقایان است و 10 نفرش از خانم هاست. خانم ها هم خانم های نخبه و خبره است که واقعیت میتونه که یک موضوع را جذب کنه به خوبی دیگه و فیصله هایی که گرفته میشه پروژه هایی که میایه 50/50 ها برای خانم ها وقت داده میشه یا همه صلاحیت داده میشه که اینا اولویت بندی کنه، اونا نظر بده، نظریاتشون گرفته میشه.
نورعلی نوری رئیس دیدی ای یا شورای انکشافی این ولسوالی نیز میگوید زنان عضو فعال این شورا هستند و بدون حضور و تایید آنها هیچ پروژه عملی و تطبیق نمیگردد.
در تصمیم گیری شوراها 50% به در نمای خانما نقش داره و وقت حساب دهی و شفافیت طبقه خانم طبقه اوناس ما اینم جستاس که در گزارش و حساب دهی اونا استاد است.
و اما بیشترین مسئولیت این ده خانم عضو شورای انکشافی ولسوالی دوشی چیها هستند؟ بانو قدسیه میگوید مهمترین کارشان مبارزه با خشونت علیه زنان است که در این زمینه پیشرفت‌های شایانی داشتند.
اگر ما مقایسه کنیم با 10 سال پیش تقریبا 70% پیشرفت کرده خانم ها. اگر مقایسه کنیم با پیش که مثل ما ولی خانم های فعال نمیتونست که بیاید دم دیدی گپ بزنند چون مردم پوشش گپ میزد، جامعه سنتی بود، اجازه از فامیل نداشت و حالی زیاد انکشاف کرده از ذهن مردم باز شده از طریق اینمی ورکشاپ هایی که در قریه به قریه به گوش مردم رسانده شده.
او می افزاید اما این پیشرفت ها نصیب همه زنان ولسوالی دوشی نیست، بلکه زنان و دختران زیادی هستند که از ابتدایی ترین حقشان محرومند و شورای انکشافی هم نمی تواند در کاهش آلام آنها کار را انجام بدهد. خانم قدسیه با اشاره به هزاران دختری که به دلایل چون ناامنی، نبود مکتب و امثال اینها از رفتن به مکتب یا ادامه تحصیل بازمانده اند می گوید
با وجود که ولسوالی دوشی در این اواخر پیشرفت های زیادی کرده، باز هم از وضعیت خانم ها نگران هستند در ولسوالی دوشی، چون که مکتب اولش مکتب نیست، مناطق دوردست مکاتب هستم، مکاتب ابتدایی است، متوسط است، اگر اونا بخواین که لیسه بخوانن لیسه هم دورتر هستند که تقریبا یک شب یک روز یا دو شب دو روز باید اونا تای کنن.
این فعال حقوق زن و عضو شورای انکشافی ولسوالی دوشی چشم براه و دل به مذاکرات جاری صلح بسته و میگوید ختم جنگ آغاز خوشبختی ها است و با آمدن صلح همه مردم آرام و آباد می شوند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. ایران می‌گوید به یک نفتکش خارجی در تنگه هرمز کمک کرده است. به گفته ایران این نفتکش دچار مشکل فنی شده بود. این در حالی است که یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است واشنگتن شک دارد که این نفتکش شاید توسط ایران توقیف شده باشد. ستار فروغ این موضوع را دنبال کرده است.
با دنبال نگرانی مبنی بر این که تهران شاید یک نفتکش را در تنگه هرمز توقیف کرده باشد، ایران میگوید با یک نفتکش خارجی در این تنگه کمک کرده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز چهارشنبه هفته ماه جولای گفت این کشور پس از آن به کمک یک نفتکش شتافت که این نفتکش با مشکل فنی روبرو شد. تهران از کشوری که این نفتکش مربوط آن می شود نام نگرفته است. ایالات متحده آمریکا گفته است که این نفتکش از روز شنبه 13 ماه جولای به این طرف با مالکش در امارات متحده عربی در تماس نبوده است. تانکر تراکرز، یک وبسایتی که خط سیر نفتکش ها را دنبال می کند، گفته است نفتکش به نام MT ریا متعلق به یک شرکت امارات متحده عربی است. این وبسایت همچنان گفته است این نفتکش به روز یک شنبه 14 جولای وارد آبهای ایران شد. به اساس معلومات تانکر تراکرز، آخرین بار این نفتکش در نزدیک جزیره قشم در تنگه هرمز دیده شده بود. یک مقام دفاعی ایالات متحده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است واشنگتن شک دارد که این نفتکش شاید توسط ایران توقیف شده باشد. این رویداد پس از اوج تنش‌ها میان تهران و واشنگتن صورت می‌گیرد. بریتانیا حدود دو هفته پیش در 4 جولای یک نفتکش ایرانی را در آبنای جبل طارق به زن این که این نفتکش با انتقال نفت به سوریه تحریم‌های اتحادیه اروپا را نقض کرده است توقیف کرد. ایران از بریتانیا خواسته است که این نفتکش را رها کند و تهدید کرده که در اقدام تلافی جویانه کشتی‌های بریتانیایی را توقیف خواهد کرد.
گزارش بود در مورد این که ایران می‌گوید به یک نفتکش خارجی در تنگه هرمز کمک کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
جانب محمد زرین ولد ملاکرین ولسوالی شیندن کریه زیرکو امارت ای 3 سال که او رود راست شده زمین ها کشتمندی ما را هم بوده. حالا آب اگر کسی غمیر بخوره بند کنه بند میشه، آینه قریم ها شد از بین ببرد. 1500 خونوار گد از دست او به عذابیم. با ما ادایت بدیم به کدوم مرجی ما برین شکایت کنیم و هر جا ولسوالی میرم اگه اید کارمانی و جا میرم اگه کارمانیه پای ما چی با غم مار میخوریم یا نه. از خواهش میکنیم که یک در یک عیت بدیم ببینیم.
یک تن از باشندگان ولایت بدخشان و وزارت معارف که امتحانات را به تعویق پرداخت مدت 10 روز به نهایت در
ولسوالی های ولایت بدخشان گرمی زیاد است و شاوردان با مشکلات مواجه است. از طرف دیگر انواع بیشتاب قب و غیره اونها را فرا میگیره، روز به روز مشکلاتشان زیاد میشه، خصوصا در ولسوالی هایی که به نهایت گرم سیر است، باید امکانات در وقتش گرفته میشد.
عبدالجبار هستم از مرز ترخان با شما هم کلام. مدت دو ماه میشه که ما شما اولان عسکرای اردوی ملی هستم. امیر هم میخواستم در جریان بمونید به مسئولین امیر برسونه. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
مقامات محلی بادغیس از تلفات سنگین نیروهای دولتی و شورشیان در این ولایت خبر می دهند. کمیته سویدن در افغانستان به دنبال تهدید طالبان ده ها مرکز سیهی خود را در ولایت میدان وردگ مسدود ساخت. طالبان بعد از آن خواستار توقف این مراکز سیهی شدند که در حمله هفته گذشته نیروهای دولتی بر کلینیک ولسوالی دایمیرداد چندین نفر به شمول پرسنل طبی کشته و زخمی شد. جنازه برید جنرال حاجی عبدالغفار احمدزی از محافظان رئیس جمهور که در اثر انفجار چند روز قبل در کابل زخمی شده بود و دیروز در شفاخانه جان باخت، امروز در قلعه زمانخان کابل به خاک سپرده شد. پاکستان حافظ سعید، طراح مظنون حملات سال 2008 در ممبئی را بازداشت کرده است، ولی هند شک دارد. اورزولا وان در لین رئیس جدید اتحادیه اروپا انتخاب شد و نازنین زاغری رادکلیف، یک کارمند برتانیایی ایرانی، از زندان ایوین به بخش روانی شفاخانه امام خمینی در تهران انتقال داده شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش دیگری هم داریم. مجمع دولتداری باز تلاش میکند تا با آغاز پلان دوم برنامه های مؤثر حسابدهی و شفافیت را با همکاری جدی حکومت افغانستان راه اندازی کند. هرچند اعضای این مجمع میگویند که پلان اول این برنامه بسیار مؤثر نبوده است، اما اکنون با تعهد جدی حکومت افغانستان امیدوارند این بار به طرح برنامه های مؤثر موفق شوند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
حسابدهی حکومت به مردم، مشارکت مدنی، دسترسی به اطلاعات و استفاده از تکنولوژی در حکومتداری از موارد مهم شامل در حکومتداری باز عنوان می شود. سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان و عضو مجمع دولتداری باز، روز چهارشنبه در صحبت با رسانه ها گفت امروز کار برای پلان عمل دوم حکومتداری باز آغاز می گردد و امید است که این پلان از سوی حکومت جنبه عملی به خود گیرد.
اما در کل پلان عمل اول بسیار یک پلان تحول برانگیز نبود. ما از این پروسه راضی نبودیم، اما دادخواهی ما ادامه پیدا کرد و فعلا بسیار خوشحال هستیم که حکومت افغانستان آمادگی زیر روشان داده که بسیار به شکل واقعی مشکلات را با مردم در سطوح مختلف بحث بکنن. پلان عمل دوم هنوز ساخته نشده، ما در جریان هستیم، فعلا کار برایش آغاز میشه امروز با این کنفرانس.
پیش از این مقامات حکومتی گفته بودند که پلان های عملی برنامه حکومتداری باز با اشراک اعضای جامعه مدنی، نماینده های حکومت و جامعه جهانی آماده شده و از آن نظارت جدی صورت خواهد گرفت. افغانستان در سال 2016 میلادی عضویت سازمان مشارکت برای حکومتداری باز را به دست آورد و بعدا در سال 2017 میلادی توانست دسته ای از تعهداتش را که شامل 13 مورد است ایجاد و در مدت دو سال به عملی کردن آن بپردازد. این تعهدات شامل حوزه های مختلف از جمله صحت، معارف، تحصیلات عالی، تدارکات، زنان، جنسیت و غیره است که هر یک از این تعهدات توسط یکی از ادارات دولتی عملی می شد. قرار است پلان عمل دوم به صورت مشترک و با دخیل ساختن تعداد زیادی از نهادها به خصوص مردم در مرکز و ولایات ایجاد گردد تا بتواند مهمترین اولویت هایی که مردم مردم به آن بیشتر نیاز دارند در این برنامه گنجانیده شود. در این حال عبدالسبحان رؤوف معاون پالیسی ریاست جمهوری گفت حکومت افغانستان متحد به تطبیق اصول مشارکت دولتداری باز است و با تجربه هایی که از دور نخست آموخته است می تواند در دور دوم از آن استفاده کند. از سوی هم عین الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات که در این نشست حضور داشت گفت به خاطر تطبیق پلان عمل دوم و شفافیت آن دسترسی به اطلاعات بسیار مهم است.
بنابراین باز هم دسترسی به اطلاعات یگانه ابزاری هست که به زوایای ناشناخته و تاریکی که ممکن است بحث وجود فساد یا ممکن است جای شفافیت مطرح سازند، باز هم دسترسی به اطلاعات میتونه ابزار اساسی برای چگونگی تأمین یا نشان دادن پروسه ها.
اعضای مجمع دولتداری باز میگویند اگر حکومت افغانستان این بار به تعهداتش عمل نکند ممکن این کشور عضویتش را در سازمان مشارکت برای حکومتداری باز از دست دهد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم میکنم شنونده های عزیز. در این برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوید تقدیم میگردد، در رابطه با بعضی شرایط میراث و این که کدام نکات مد نظر گرفته شود بحث صورت میگیرد. البته این برنامه ادامه بحث حق میراث در برنامه هفته گذشته است و اینک در مورد بعضی شرایط دیگر میراث و این که کدام مسائل مهم است تا در جریان توزیع میراث مد نظر گرفته شود گپ میزنیم. آقای عبدالسبحان با معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان باز هم در این بحث با ماست. خب آقای مصباح، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. بعضن در عرف جامعه افغانی اتفاق میفته که چند خواهر حق میراث خود گرفته به یک برادر میتن. این مسئله از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
اینجا بخشش باید عمومی باشه. لازم است، خوب است که از امو حقی که خداوند برشان داده از اونمو حق مستفید شوند. اینمی که بخشش میشه به یک برادر دیگه متعار کس دیگه که میباشه، این هم جنبی عرفی داره. یک عمل تکرار شده است در بین اقوام، در بین خانواده ها ای عمل به تکرارن. قسم یک حالت به خود گرفته که خب یک دختر ری که عروسی میشه میبینه خب مثلا عمی از او ای کار کرده، مثلا یکی از کسای دیگه ای کار کرده، اینا هم چنین عمل را مرتکب میشه تکرارن، در حالی که ای هم نادرست است و ما دیدیم و ای مسائل در میراث ما شما شاهدش هستیم.
خب زمانی که در یک فامیل پسر یک پدر فوت میکنه و از او یک ورثه یا اولاد میمونه، امی پسری که فوت کرده مستحق میراث است یا خیر؟
بسیار تشکر. واقعا یکی از پوینت های مورد بسیار مهمی که در جامعه افغانی امروز ما شما روبرو هستیم امرایش اینمی است که ما در عرف خود نواسه بی نصیب داریم، یک اصطلاح ماست بنام نواسه بی نصیب. این در حال است که ما مسئله نواسه بی نصیب در قانون مدنی ما این مسئله حل شده. فقه حنفی اطور حکم میکنه که اگر یک شخص پدرش در پیشروی پدر کلانش فوت میکنه، حکمی است که اگر داده شود خوب است، بهتر است، ولی اگر داده نشود مشکلی نیست. که از این استفاده نادرست میشه و معمولا اینمی نواسه محروم است. این در حال است که قانون مدنی ما از 4 فقه، خصوصا از فقه حنبلی، فقه مالکی، فقه شافعی و فقه حنفی گرفته شده و از حکم نواسی محروم میراث یا نواسی بی نصیب در ماده 2182 قانون مدنی افغانستان تسجیل یافته و قسمی تسجیل یافته که اینمی شخص به اساس وصیت واجبه باید از میراث مستحق شود. وصیت واجبه چی است؟ یک وصیتی است که به رضای خود میکنه یک شخص، وصیت میکنه که از ثلث مال ما یک شخص مستفید میشه. یک وصیت واجبه است که به اساس قاضی صورت میگیره، شخص فوت میکنه و هیچ نوع وصیتی نکرده. اینجا حکم قانونی است که قاضی با زیر عنوان وصیت واجبه از طرف میت، ولو که وصیت هم نکرده باشه، از ثلث مال شخص به اینمی نواسه بی نصیب قسم حصه ترتیب بکنه که او باز بیشتر نشه، یعنی از اون مالی که از طرف به حساب ترکه شرعی برش داده میشه از او بیشتر نشه. هدفی است که اینمی نواسی که پدرش در پیش روی پدرش فوت کرده این به اساس حکم قانون مدنی ما اصلا محروم نیست، مستحق است. یعنی عرف قسمی است که میگه نواسه به نصیب است و مستحق نیست. اما شریعت چی است؟ شریعت در اینجا از فقه حنبلی گرفته شده. از اینمی ما تمامی فقه را، اهل سنت همه فقه ها را قبول داره. بنان این موضوع در فقه حنفی قسمی گفته شده که اگر داده شوه خوب است، ولی اگر داده نشوه مشکلی نیست. ولی فقه حنبلی گفته که نه، زیر عنوان وصیت واجبه باید داده شوه. این یک بحث بسیار مهم است، هنوز هم ادامه داره. مردم به خاطر که در محاکم مراجعه نمیکنه، اگر به محکمه مراجعه بکنه، اصل ما به اساس ماده 130 قانون اساسی و به اساس ماده 2 قانون مدنی قسمی است که خب اگر یک موضوع در قانون موجود نمی باشه ما مراجعه میکنیم به فقه. ولی فقه اینجا موضوع در قانون وجود داره و قانون ما قانون مدنی است، این مسئله را حل کرده. این موضوع بسیار مهم است برای خانواده هایی که پسرش در پیشوری پدرش فوت میکنه و از اون نواسه به جا میمانه، اون نواسه محروم نیست. ببینین محرومیت تنها محرومیت مادی نیست اینجا. اگر ما زمان بحث از محرومیت میکنیم، محرومیت معنوی، محرومیت نسب مطرح است. یک شخص اگر بعضی نواسه های است، ممکن موضوع مال زیاد مطرح نباشه و نیازی هم به اون مال نداشته باشه که ما با همچون موارد سر خوردیم. ولی نام پدر کلان، اینمی حق نسب، یک حق معنوی بسیار مهم برای یک نواسه است. اینا به هیچ عنوان باید محروم نشه. این مسئله نه تنها برای بچه است، بلکه برای دختر هم آمده. ولی برای دختر یک قید است که فقط دختر میتونه که او را بگیره. یعنی فرو از او نمیتونه، یکی اصول است یکی فرو است. فرو اونمو که از دختر نواسش که میشه، مثلا دختر فوت میکنه، باز نواسی از او باز حق از این میراث دعوا کردن میتونه. ولی بچه اگر باشه، باز فرو از او، اگر بچه به هر قدر که پایین میره، اونا میتونن که از اینمی حق خود مستفید شون. و یک موضوع است که ما امیدوار هستیم فامیل ها باید این موضوع را بر اصل از این که این حکم است، حکم شریعت است و این را باید نافذ بسازه و این را عملی بسازه. در حالی که ما در عمل میبینیم که به خاطر که مسئله مال است، مال شیرین است، معمولا با استفاده از اینمی مورد نواسه را محروم میسازه، با استفاده از عرف ناپسند که گویا دختر و یا نواسای دختری هر کسی که باشه اینا نبیایه و در مال مداخله نکنه، یا هر توجیهی که اینا دارن بینشان، این توجیهشان توجیه در تضاد با احکام شریعت است، در تضاد با قانون است و این باید جدا از این مسائل خودداری بکنند.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
استاد، شکل بهتر خوبتر میراث چی گونه است که یک جنجال بعد از فوت امی بزرگ خانواده پیدا نشد؟
خب من فکر میکنم که این عادلانه نیست که یک شخص خودش زنده باشه و یک عملی را مرتکب شوه که بعد از مرگش او را در نظر بگیره. یعنی این درست نیست و تجربه ای را ثابت کرده، به خاطر که یک شخصی که مثلا عمرش به 70 و 80 و به این عمر میرسه معمولا چنین کار را میکنه و مال را تقسیم میکنه. ولی زمانی که او آدم خودش احتیاج میشه، همی اولادایش هم مراقبت درستی که لازم حالی از او باشه از اونا نمیکنه و با یک مشکلی عملی روبرو میشه. بحث وصیت هم اینجا را نداره. یک شخص نمیتونه که به کسی به از سلس مال بیشتر، یعنی یکی بر سه حصه مال بیشتر وصیت بکنه. یگانه راه حل بسیار خوبی نمی است که زمانی که مسئله فوت شخص فوت کرد، امو مصارف تکفین و تجهیز که حکم قانون مدنی و حکم شریعت هم است در ای باره، تکفین تجهیز و دیون متوفا و وصیت متوفا، این همه موارد که در نظر گرفته شد حل شد. بعد از او احکام میراث قسم واضح بیان شده که یکی میراث کس را قبول ندارد، دیگه که سایر اشخاص حقوقش مشخص است. فقط با یک شخص با تجربه، با یک حقوقدان، با یک قاضی، با یک ملای با فهم، ملای نافهم نیم، با منطق باشن، اونا برش بره و اینمی ترکه شرعی ولی به اساس عرف تقسیم بکنه و هر آن کسی که مستحق هستن حقوقشان برشان بتن، مگر ای که شخص خودش منصرف باشه یا ای است که هبه بکنه، بخشش بکنه به شخص دیگه، تقسیم بکنه بدون از اینکه به محکمه بره. لازم نیست که مسائل به محکمه برده شما و هر کس را حقوقش برشان مطابق اونمو حقی که در شریعت برش داده شده برشان در نظر بگیره و بسپارش. اینمی بهترین راه حلش است. ای چی میکنه خصوصا برای فامیلایی که مثلا بین دو برادر و از او اولادا میمانه، یک منازعه، یک بدبینی بسیار دائمی رمانه میشه. مشکلات مادی هر قدر شفافیت باشه، هر قدر زودتر حل فصل شوه، با موحد اونمو فامیلا خوب زندگی میکنه. در یک فضای مسالمت آمیز صمیمی و به شکل داینده ها باز هیچ نوع مشکلی ایجاد نمیشه. البته این تجربه ثابت کرده و این احکام شریعت و احکام قانون هم است.
بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشین. از شما تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، آیا می دانید تاریخ قصر دلمان به کجا می رسد؟
حضرت امان الله خان سوار به اسب می دمامن آیان عالمان.
قصر دلمان چی ارزش فرهنگی و تاریخی دارد؟ و اکنون وضعیت این قصر از چی قرار است؟
کوشش خود خود می کنیم اینکه جشن استقلال ما در اینجا گرفته شود.
ما یه اتاق به نام اتاق بایزوی شکل می گیم که متاسفانه یه اتاق هم خیلی تخریب.
با این موضوعات می آییم به سوی شما. در شروع برنامه از پیشینه قصر دلمان شما را با خبر می سازیم. بعدن در مورد ارزش این قصر و وضعیت کنونی آن بحث می شود. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است.
ای وطن تو را نازم نسل قهرمان داری، در سراسر دنیا نام جاویدان.
شاه امان الله خان غازی زمانی که به اقتدار رسید، یکی از برنامه‌های کاریش برآورده ساختن آرمان‌های نیاکانش، یعنی ساختن قصر دارالامان بود که در سال پنجم سلطنتش سال 1304 هجری شمسی کار ساخت و ساز آن را تحت نظر انجینیر والتر هارتل جرمنی و 700 کارگر افغانی مطابق نقشه فرانسوی آغاز و در سال 1306 هجری شمسی پایان یافت. در آن زمان در نظر بود که مرکز افغانستان با احداث یک شهر جدید بر اساس یک پلان اساسی در جنوب چهاردهی کابل که اکنون به نام دارالامان یاد می شود تنظیم یابد. بنابراین پس از تکمیل نقشه قصر دارالامان، کار ساختمانی آن با استفاده از مواد ساختمانی افغانستان و مواد تعمیراتی که از خارج وارد می شد در 3 منزل به سبک نوین آن زمان آغاز شد و در نظر بود که ساختمان پارلمان تازه بنیاد افغانستان در آنجا باشد. خب قبل از این که توضیحات بیشتری در این باره ارائه گردد، در مورد تاریخچه قصر دارالامان از رازیقی نریوال عضو پیشین اکادمی علوم افغانستان بشنوید.
حضرت امان الله خان سوار به اسب می دمامن آیان عالمان شاهزاده ها شاهدخته در این جشن اشتراک میکنه و تعداد اونا را جشنواره واری افتتاح میکنه. این افتتاح بعضی مغرضین کابل انتقاد میکنه که مصرف جور کردن قصر بسیار زیاد است. بالاخره به این قصر شروع میکنه، در 4 کنج اتاقای بسیار کلان نسبت به اتاقای دیگه بالای اونا یک گنبدی من چارزولی است که قبه ها داره و میسپوش میباشه. سیستم ابرسانی که از چشمه چونغر نزدیک قلعه قاضی وجود داره دفعه اول در تاریخ افغانستان خطری را میکشه.
گفته میشود از قصر دالمان در دوره های مختلف به حیث مقر ارگان های دولتی کار گرفته میشد و سیستم مرکزگرمی برای بار اول در این قصر مورد استفاده قرار گرفت. بنابر اظهارات آقای نریوال، این قصر به منظور شکوه و جلال و هنری که در معماری آن به کار گرفته شده دارای ارزش خاص تاریخی و فرهنگی می باشد.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com
قصر دالمان پس از سرنگونی شاه امان الله خان سالها متروک ماند و در سال 1978 میلادی دچار آتش سوزی گردید. در کودتای 16 دلو سال 1368 هجری شمسی از سوی شهنواز تنی وزیر دفاع آن وقت علیه دولت دکتر نجیب الله این محل مورد بمباردمان قرار گرفت که بخش بزرگ آن ویران شد. اما در این سالهای اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواست که این فصل ناتمام را تکمیل نماید که با بازسازی و انتقال اداره های حکومتی در این منطقه آرمان های شاه امان الله خان را جامعه عمل بپوشاند. همکارم شمیلا جاوید به قصر دالمان رفته و گزارش را از چگونگی وضعیت کنونی این قصر تهیه کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.
سلام شنونده های گرامی، ما فعلا در صحن قصر دارلمان قرار دارم. قسمی که می دانین قصر دارلمان در جنوب غربی شهر کابل در منطقه چاردی کابل قرار دارد. در شمال این قصر موزیم ملی افغانستان قرار دارد و در غربان یک شرکت تولیدی کوکاکولا می باشد و در جنوب این قصر ساختمان جدید پارلمان افغانستان قرار دارد و در شرق قصر دارلمان منطقه دیدانای کابل قرار دارد. قصر دارلمان در دوره های مختلف تخریبات بیشتری را متقبل شد، ولی در این سالهای اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواست که خوابهای شاه امان الله را به حقیقت برساند. به خاطر آگاهی بیشتر شما ما هم آمدیم تا گزارشی از کار بازسازی قصر دارلمان تهیه کرده و برایتان تقدیم کنیم. حال می خواهیم که بریم به طرف داخل قصر و در این قسمت انجینیر احمد جاوید حماد عامر تیم بازسازی قصر دارلمان ما را همراهی می کند. خب انجینیر صاحب، ما خودت آیست آیست به طرف داخل قصر می رویم. پیش از اینکه داخل قصر شویم میشه که در مورد ساحه قصر بگویم که چقدر زمین احتوا کرده؟
قصر دارلمان زیربنای مجموعه به شمول لندسکیپ 63 جریب زمین نباشه و دارای 3 زون نباشه که فعلا در موقعیت که ما شما در صحن داخلی قصر قرار داریم، زون شرقی میگیم برش، زون غربی و زون شمالی.
بله.
و خشته که در قصر دارلمان استفاده شده دارای مارک امانی باشه.
خب انجینیر صاحب میریم از طرف داخل قصر. انجینر صاحب، فکر کنم که این دروازه ورودی شرقی قصر دارلمان است.
بله.
داخل دهلیز این قصر میشیم. قسمی که دیده میشه این قصر دارای یک دهلیز بسیار طویل است که در دو طرفی از این پای هم اتاقها قرار دارند. در مجموع قصر دارلمان چند اتاق داره؟
در مجموع قصر دارلمان دارای 155 اتاق میباشد که در 3 طبقه تقسیم شده.
و دارای چند تشناب میباشد در مجموع در 3 منزل؟
دارای 18 تشناب میباشد. در منزل 6 تشناب.
میریم داخل اتاق. این اتاق یک کلکین داره منتها بسیار بلند و با شکل گنبد ساخته شده.
چون شکل گذاشته شما میرخم بوده یکی و 100% ما کوشش میکنیم حالت قد میشه پس بسازیم.
خب انجینر صاحب، گفتم میتونیم که این دروازه و کلکینه که با بسیار ارتفاع بلند ساخته شده و چوبش بسیار دبل نیست؟
چوبه که اینجا در قسمت دروازه ها و کلکین ها استفاده کردیم. چوب از ولایت زیبای کنر میشه، یعنی بهترین چوب،
یعنی محصولات خود افغانستان.
محصولات خود افغانستان.
شنوندگان عزیز، ما از منزل اول به منزل دو رسیدیم. خب انجینیر صاحب قسمی که دیده میشه یک اتاق بسیار فراخ و کلان است، این کدام اتاق است و از این به خاطر چی استفاده میشد؟
یکی از اتاقای خیلی کلیدی و اصلی ما باشه.
بله.
که معمولا ما این اتاق به نام اتاق بایزوی شکل میگیم.
بله.
که متعدد خوندی اتاق هم خیلی تخریبات زیاد داشت. بله. که امروز شما دیدیم کارش تکمیل شده و کارهای ما روی رنگمالی فرما.
در سابق قضی به چی استفاده میشد؟
در سابقه معمولا جلسات خیلی عمده و اصلی در اتاق رفته میشده.
بله.
هم در طبقه دو هم در طبقه سه. دفتر کاری شاه مانده خان در طبقه سه قرار داره که بعدا اونجا میره میبینیم.
بله.
اما رفت آمدش معمولا تفاوت بوده.
خب چند دروازه داره می سالون بزرگی که در منزل دو قرار داره؟
در دور شمالی خود داره 5 دروازه می باشه. بخش که دهلیزه با اتاق وصل میگه داره 3 دروازه. ببین شما نشید میشه.
بله. از این قسمت دروازه ورودی شمالی که میبینیم تمام کابل دیده میشه.
البته این ویژگی سالون بیضوی شکل و منزل دو است. از این برنده میشه می رقم که شما گفتین تمام نمای شهر کابل
را
دید کرد.
شنونده های عزیز، تعداد زیادی از کارگرا در بخش های مختلف مصروف کار هستند. می خواهیم که با یک تن از این کارگرا صحبت کنم. سلام علیکم.
بله سلام علیکم. خوب هستم.
میشه خودم معرفی کنم؟
بله، اسم پاینده محمد است، یکی از گلکارهای قصر دالمان.
شما را قسمی که دیدیم بسیار بعجله کار میکنین، علت شما میشه بگوین؟
علت چیست که جشن استقلال ما باید همینجا تجدید شود.
چی فکر میکنین که تا روز جشن اینجا جور میشه؟
کوشش خود خود میکنیم انشالله که جشن استقلال ما در اینجا گرفته شود.
تشکر از خود.
از شما تشکر.
پیش از اینکه منزل سه برویم، دمی طرف دست راست جای لفت است انجینر صاحب، که البته ابتدا که اساس گذاشته شده بود نبود لفت.
نه، تقریبا در حدود 50 سال قبل لفت ایجاد شده. های. شما نمای مقابل دیدی می‌بینید که یک شکل گنبدی شکل نگاشه.
اینجا مو افراد خاص استفاده.
بله.
انجینر صاحب، ما خود در راه زینا هستیم، منزل سه بالا میشیم. این زینا چگونه بوده که شما کارش بکنید؟
بم خورده بود، از طبقه سه تا طبقه اول مکمل اینا تخریب بود. که زینای گل است، ما دوباره نوسازی کردیم.
منزل سه داخل شدیم و اینجا قسمی که میبینیم کار جریان داره و در قسمت گنبدی از این کارگرا مصروف کار هستند. انجینر صاحب، ما تو در گوشه استاده میشیم صحبت میکنیم که کدام سیخ یا سنگ در سر ما نفته. خب انجینر صاحب، این اتاق بیضوی که در منزل سه قرار داره، فکر کنم اتاقی بود که اولین پارلمان در اینجا افتتاح شد.
این اتاق دارای یک سری ویژگی ها میباشند که ما اتاق بیضوی میگیم دارای یک لوژ بالا میباشه که معمولا در گذشته سفرهای خارجی و خدمت قرار میگیره و دیگه ویژگی که اتاق داره، اولین پارلمان افغانستان در اینجا کار کرده در زمان شاه امان الله خان نماز و جلسات خیلی خاص کلیدی در حکومت های قبلی در این اتاق گرفته میشده. طول از این 30 متر است، عرضش 20 متر است، ارتفاعش از کف الا قسمت تاج 15.5 متر میباشه. همین رقم نمای برنج گنبد است، از داخل هم گنبدی شکل میباشه. یک قندیل در وسط دائم در حدود 1.5 تا 2 تن وزن داره.
زمانی که شما کار شروع کردین چقدر تخریب بود قصر دارلمان؟
بخش مهندسی خیلی چیزای کمتری باقی مانده بود. بخش استراکچر ما در حدود بالاتر از 60% تخریب شده بود که متاسفانه در جریان جنگ‌های داخلی قصر دارلمان خیلی آسیب جدی دید و یک بار آتش سوزی هم در قصر دارلمان صورت گرفت که پوشش از این که چوبی بود در ابتدا مکمل تخریب شده بود. به می اساس ما هم بر لبه که شفت اولی کار میکنیم، شفت دومی هم کار میکنیم. انشالله این رو وعده میدیم برای دوستان و عزیزان که صدمین سالگرد جشن استقلال در قصر دارلمان تجلیل میشود.
تشکر انجینر صاحب از توضیحاتتان، زحمت کشیدین.
ممنون، تشکر شما.
شنونده عزیز، قسمی که از هر منزل قصر براتون توضیح دادیم و قسمت پیشروی و جنوبی قصر دارلمان که این موقعیت به خاطر دفاتر کاری ادارات دولتی مد نظر گرفته شده.
تا تو زیباتر شوی گل می شوم، گل می شوم، گل می شوم، گل می شوم، باورم کن یک رقم می یک رقم می سازم.
انجینیر جاوید حماد می گوید سیستم کانالیزیسیون این قصر یک سیستم جدید است که می تواند آبها و کثافات آن را تصفیه کرده و برای سرسبزی قصر از آن استفاده کرد. به گفته وی، بعد از اینکه کار بازسازی قصر دارلمان تکمیل شد، من حیث موزیم مردم می توانند از آن استفاده کنند. چنانچه مسئولیت حفظ و مراقبت آن را ریاست حفظ و مراقبت اداره امور به دوش خواهند داشت. با امید اینکه همه به خاطر حفظ و مراقبت آبادات تاریخی کشورشان کوشا باشند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
دوباره اینک تو و شانه های پامیر بتکن، ستاره ها را که
که سحر شود فراگیر به تکان ستاره ها را که ستاره های این شهر میاد